بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 25 رسائل شیخ انصاری استاد اسماعیلی، رسائل بخش 4 ترم دوم، بحث تنبیهات الاستصحاب، التنبیه الخامس، اول عبارت و اما تمسک فی تسلیت الحکم من الحاضرین الى الغائبین. عرض شد که در باب استصحاب احکام شریعت سابقه مرحوم شیخ فرمودن دو نظریه وجود داره. نظریه مشهور اینه که استصحاب احکام شریعت سابقه جائز و جاریه. بعضی از علما مثل صاحب فصول مطرح فرمودند که این استصحاب لا یجری. مرحوم شیخ انصاری فرمودند صاحب فصول ادله رو برای اینکه استصحاب جاری نمیشه مطرح فرمودند. این ادله رو شروع کردیم. دلیل اول رو در جلسه قبل خدمت عزیزان عرض کردیم. دلیل اول این بود که موضوع در مستصحب فرق کرده. ایشون برای اثبات اینکه استصحاب در شرایع سابقه، در مورد احکام شرایع سابقه نسبت به الان و شریعت فعلی لایجری، یعنی برای اثبات حکم شریعت سابقه نسبت به شریعت لاحقه و بقای اون حکم شریعت سابقه از استصحاب استفاده نمی کنیم، اومدن دو تا شاهد آوردن. گفتن که این که ما بیایم احکام رو که برای حاضرین است بخوایم برای موجودین سرایت بدیم، یا احکامی رو که برای احکامی که برای حاضرین است برای غایبین سرایت بدیم، یا احکامی رو که برای موجودین است برای معدومین سرایت بدیم، به وسیله استصحاب این کار رو انجام نمیدیم، بلکه چیکار میکنیم؟ به واسطه اجماع و اخبار و ادله اشتراک، اون اخباری که دال بر اشتراک احکام بین حاضر و غایب، موجود و معدوم هستن، استفاده میکنیم، نه به واسطه استصحاب. اینا شاهد آوردن مبنی بر این که استصحاب احکام سابقه جریان پیدا نمیکنه. مرحوم شیخ انصاری میخوان جواب بدن از این دو شاهد. شاهد اول این بود که ما نمیتونیم به واسطه استصحاب احکام حاضرین رو برای غایبین سرایت بدیم. یکیش این بود دیگه. یه عده خدمت پیغمبر هستن، یه عده نیستن. اونایی که نیستن شک میکنن که آیا اون احکامی که پیغمبر در جلسه فرمود برای اونا هم هست یا نیست، فقط مال موجودینه. اینا نمیتونن به واسطه استصحاب این احکام رو برای خودشون ثابت کنن. مرحوم شیخ میفرماید که از صاحب فصول، این شاهد اول بود، از صاحب فصول تعجب میکنیم که در چنین موردی سخن از استصحاب اصلا به میان آورده، در حالی که اصلا اینجا جای استصحاب نیست. چرا؟ چون در استصحاب باید قضیه متیقنه و مشکوکه ماهیتا وحدت داشته باشن، ولی زمانا اختلاف داشته باشن، به این که زمان متیقن سابق و زمان مشکوک چی باشه؟ به اینکه زمان متیقن سابق باشه و زمان مشکوک لاحق باشه. و واضحه که غایبین با حاضرین اختلاف زمانی ندارن، بلکه همشون در یک زمان هستن و سابق و لاحقی در کار نیست. پس اینجا جای استصحاب نیست. اما شاهد دوم موجودین و معدومین بود. یه عده در زمان شریعت سابقه نبودن، الان موجود شدن بعد از شریعت سابقه. ایشون فرمود اینجا هم سرایت حکم از موجودین برای معدومین در اون زمان که الان موجود شدن بعد از شریعت، اینم از طریق استصحاب نمیشه. مرحوم شیخ میفرماید که ما شک نداریم در ثبوت حکم موجودین برای معدومین تا استصحاب کنیم. چرا؟ چون به حکم اجماع ضرورت دین و اخباری از قبیل حلال و محمدن حلالون الى یوم القیامه و حرام و محمدن حرامون الى یوم القیامه تکلیف روشن شده و اونایی که در زمان پیغمبر نبودن مثل ماها از طریق همین ضرورت و اجماع حکم براشون ثابت میشه. ثانیاً ما میایم نظیر جواب سوم از اصل مطلب رو در اینجا به شما میدیم، اون از جوابی که به اشکال اول شما دادیم، این جواب حلی چی میگیم؟ میگیم ما حکم میکنیم، شخص حکم رو حکم کلی میدونیم، حکم شخصی نمیدونیم. آقای صاحب فصول، حکم رو حکم شخصی نمیدونیم که موضوع یا فرد درش تأثیر داشته باشه و موضوعیت داشته باشه. چی؟ حکم رو حکم کلی میدونیم و وقتی حکم کلی شد، حکم کلی با عوض شدن موضوع چی؟ استصحاب درش جاری میشه، چون موضوع شرطی و تأثیری در استصحاب حکم نداره. جوابی که عرض کردیم، جواب حلی که عرض کردیم، وقتی ما استصحاب حکم کلی میکنیم، اینجا هم همینو میکنیم. و ثالثاً شبیه جواب اول رو، یعنی جواب اول از همین اشکال اول رو مطرح میکنیم که میگیم مسئله مدرک و شریعتین رو اینجا مطرح میکنیم که اینجوری که طبیعیه که همیشه گروهی از مؤمرین از موجودین در طبقه قبلی و در طبقه بعدی هستن و اینگونه نیست که حتما موجودین در طبقه قبلی به کلی منقرض و معدوم بشن. نه، یه عده هستن که چی؟ اون زمانم بودن. وقت نسبت به بقیه مازین اگر شک در بقا پیدا کردیم، استصحاب جاری میکنیم، چون میگیم که حالا یه عده اونجا اون زمان بودن، یعنی اگر موجودین که الان هم موجود هستن شک در بقا حکم پیدا کردن، اونایی که مؤمرینن، مدرک و شریعتینن، مثل سلمان، بعد از مثلا رسالت پیغمبر شک در بقای حکم قبلی پیدا کرد، استصحاب جاری میکنه، چون موضوع همونه دیگه، چون دقایق موضوعی پیدا نشده. بعد با ضمیمه مقدمه خارجیه و اجماع و اخبار که میگوید اهل زمان واحد دارای شریعت واحد هستن، حکم معدومینی که الان موجود شدن روشن میشه و مشکلی پیش نمیاد. اینو بخونیم تا برسیم به دلیل دوم یا مانع دومی که صاحب فصول در اجرای استصحاب احکام شریعت سابقه مطرح کردن. و اما تمسک فی تسریت الحکم من الحاضرین الی الغائبین، شاهده رو داره میگه. دقیقا رفقا اگر بخواید دقیق بدونید کجا رو داره جواب میده مرحوم شیخ، اینجا رو برید صفحه قبل، اونجایی که چاپ کنگره دارن، پاراگراف دوم و لذا یتمسک، اونجا رو داره جواب میده و لذا یتمسک. اما تمسک در سرایت حکم از حاضرین به غائبین فلیس مجرن للاستصحاب حتی یتمسک بهی، این که نمیتونیم تمسک کنیم برای استصحاب، به استصحاب برای تسریع و سرایت حکم از حاضرین به غائبین، دلیلش اینجا که اینجا هستن مجرای استصحاب نیست، فلیس مجرن للاستصحاب حتی یتمسک و بهی، تا تمسک شود به استصحاب برای اثبات حکم. چرا؟ لأن تغایر الحاضرین المشافهین والغائبین لیس بالزمان و لعله سهو من قلمه، به خاطر اینکه تغایر حاضرین مشافهین، یعنی مورد خطاب پیغمبر، شفاعا مورد خطاب پیغمبر بودن، و و غائبین نیست این تغایر به زمان، یعنی زمان مشکوک و متیقن ما فرق نکرده، یعنی اختلاف زمانی ندارن. مثلا جای استصحاب نیست که استصحاب جاری نمیشه، نه چون استصحاب احکام شریعت سابق صحیح نیست استصحاب جاری نمیشه، مثلا جای استصحاب نیست. میگیم پس چرا مرحوم صاحب فصول این اشتباه بزرگ رو کرده و فرمویده؟ مرحومشش جواب میده و لعله شاید این تمسک که ایشون فرموده سهو من قلمهی، یه سهو و اشتباهی از قلم چیه؟ صاحب فصوله. این در صورتی که بحث رو میبریم رو حاضرین و قائمین. اما شاهد بعدی که گفته بود تصریح، همون تو اون جایی که الان عرض کردم همون صفحه، اما و اما تسریت و من الموجودین الى المعدومین، اما سرایت دادن حکم از موجودین در زمان اون شریعت به سوی معدومین در زمان اون شریعت، فیمکن تمسک فیها بالاستصحاب، ممکن است تمسک برای این تسریه در این تسریه به استصحاب، یعنی ممکنیم به واسطه استصحاب حکم موجودین رو که الان معدومین برای اثباتش برای خودشون شک کردن برای اون هم ثابت کنیم، به تقریب المتقدم، به اون تقریبی که ذکر کردیم تو جواب سوم از اشکال اول. میگیم چی؟ میگیم که ما حکم کلی رو داریم استصحاب میکنیم که افراد هیچ نقصی هیچ موضوعیتی در مورد اون حکم کلی ندارن. او به اجرائهی فی من بقی من الموجودین الى زمان وجود المعدومین، یا میگیم استصحاب رو در مورد مؤملین مدرک و شریعت این جاری میکنیم، کسی که مؤمله بعد از اون شریعت شک میکنه احکام این شریعت هم احکامی که شریعت قبلی بود براش ثابت یا نه، استصحاب میکنه احکام رو، یا به اجرا استصحاب فی من بقی من الموجودین در مورد کسانی که باقی ان از موجودین الى زمان وجود المعدومین، باقی هستن تا زمان وجود معدومین، یعنی چیزشون عمرشون چنان زیاده تا معدومین هم به وجود می اینا هستن، برای اینا حکم به وسیله استصحاب ثابت میشه. و یتم الحکم فی المعدومین، پس تمام میشود حکم در مورد معدومین به قیام ضرورت، به قیام ضرورت علا اشتراک اهل زمان الواحد به شریعت الواحده، بر اشتراک، یعنی حکم اشتراک میاد درست میکنه، چون همه باید مشترک باشن، بگیم اونایی هم که مؤمر نبودن، معدومهایی که تازه به وجود اومدن به واسطه اشتراک با اون معدومهایی که قبلا هم موجودینی که عمرشون طولانی بوده هم در زمان شریعت سابقه بودن هم الان هستن، چون هر دوشون باید مشترک الحکم باشن، حکم اونا رو به اینم چی؟ صراحت میدیم به قیام ضرورت علاوه اشتراک اهل زمان الواحد فی شریعت الواحد، به قیام ضرورت دین بر مشترک بودن اهل زمان واحد در شریعت واحده. اما مانع دوم و دلیل دوم مرحوم صاحب فصول مبنی بر عدم جواز استصحاب حکم شریعت سابقه چیه؟ اینی که بین خاص و عام مشهور و بلکه بر سر زبانها صاحب فصول میگه که دین مبین اسلام ناسخ ادیان و شرایع قبلیه، متفرع بر این ما حق نداریم احکام شریعت سابقه رو استصحاب کنیم و بقیم باقیه، چون اسلام حتما به طبق این مشهور، کلام مشهور اومده چیکار کنه؟ اون حکم رو نقض کرده و از میان برداشته. مرحوم شیخ در جواب میفرماید که منظورتون از این جمله که اسلام ناسخ ادیان قبله چیه؟ آیا منظور اینه که اسلام تمامی احکام شریعت سابقه رو نسخ کرده، یعنی هر آنچه در شریعت قبل حلال بود اسلام حرامش کرد و هر چی حرام بوده حلال کرده. اگه مراد این باشه منو شیخ برات هو ممنوعون، و به قول منو آشتیانی فاسدتون بالاجماع، در بلکه ضروری فسادش، و بل جمله لا اشکال فی فساد این دعوا. و یا اینکه منظور اونه که اسلام برخی از احکام شریعت سابقه رو نسخ کرده، اگه مراد این باشه ما قبول داریم، ولی لطمه‌ای به استصحاب نمیزنه و مانع نیست. چرا؟ زیرا قبل از مراجعه به منابع ما علم اجمالی داریم که پاره ای از احکام شرائع سابقه چی؟ نسخ شده، شریعت سابقه نسخ شده. بعد از مراجعه مثلا 100 مورد از موارد منسوخه رو به تفصیل و دانه دانه به دست میاریم، اون وقت اون علم اجمالی منحل میشه به یک علم تفصیلی نسبت به اقل و متیقن، یعنی 100 مورد و یک شک بدوی نسبت به مازاد، و در اون موارد مابقی چیکار میکنیم؟ میام از اصل استفاده میکنیم به برکت استصحاب، میام ثابتش. فلا مانع من الاستصحاب. اگه کسی بیاد بگه قبل از مراجعه به منابع ما یک علم اجمالی کبیر داشتیم به این که کثیری از احکام شریعت سابقه در اسلام نسخ شده، و بعد از مراجعه موارد از اندکی از اون بسیار رو به علم تفصیلی به دست میاریم، ولی حد اکثر اینه که اون علم اجمالی کبیر منحل شد به یک علم اجمالی صغیر نسبت به باقی مونده، پس باز هم علم اجمالی به نسب باقیه و مانع میشه از جریان استصحاب. نظیر این که از 1000 ضرب اجمالا میدونیم که بخش زیادیش حرامه، حال بیانه اومد مثلا 50 مورد رو گفت حرامه، ولی وجدانن علم اجمالی باقیه و از بین نرفته، پس باید چی؟ احتیاط کنیم نه استصحاب. معنوشه میفرماند که قول تو اولا پس از تحقیق و تفحص و یافتن 100 مورد وجدانن علم اجمالی از میان میره و نسبت به مابقی مجرد شک باقی میمونه، پس مانعی از جریان استصحاب نیست. و ثانیاً بر فرض که باز هم علم اجمالی باقی باشه، میگیم این علم اجمالی مانع از جریان اصل نیست. چرا؟ چون در مباحث علم اجمالی به اثبات رسید که اگر شبهه غیر محصوره باشه علم اجمالی اثر نداره، و اگر محصوره هم باشه باز در مواردی علم اجمالی مانع نیست. مثلا یک طرف از محل ابتلا خارج بشه نسبت به طرف دیگه اصل بلا معارض جاری میشه، یا اگر در یک طرف نیازی به علم اجمالی نباشه چون معلومه به تفصیل شده باز هم در طرف دیگه اصل بلا معارض میشه. و ما نحنفی من هاذ القبیل. چرا؟ چون فرض اینه که اسلام اومده و صدها واجب و حرام رو بیان کرده و در این قسمت باید عمل کنیم و احتمال میدیم که کلیه احکام منسوخه در میان همین ها باشه، که اگر باشه دلیل وضع روشن میکنه و نیازی به اصل نیست. اون وقت نسبت به مواردی که مجرد شکه چون به بعض الاطراف است اصالت عدم نقص معارضی نداره و جاری میشه، و باز هم مانعی از جریان است و استصحاب نیست. بعد معلوم شه یک شاهدی رو میاره تا ببینیم میرسیم یا نمیرسیم. و منها دلیل دوم چی؟ یا مانع دوم از استصحاب احکام شریعت سوم، یا اینجور بگیم دلیل دوم بر عدم جواز استصحاب احکام شرایع سابقه. و منها از اون امور هست، چون گفت میگه امورون ادا امورن، حالا امور رو داره میگه، و منها از اون امور است مشتهره، اون چیزی که مشهور است، من ان هذه الشریعته، از این که این شریعت یعنی اسلام ناسختون لغیرها من الشرایع، نسخ کننده است غیر خودش را از شرایع، فلا یجوز الحکم بالبقا، پس جایز نیست حکم کردن به بقا بر احکام سابقه به واسطه استصحاب، چون این استصحاب معنا نداره، چون ما قبول داریم همه احکام قبلی از بین رفته. مرحوم شیخ میفرماید و فیه، و در این مشتهره، ضمیر دقیقش فیه میخونه به مشتهره، انه ان اريد انشان، اگر اراده شود از این مشتهره نسخ کل حکم الهی، نسخ هر حکم الهی، من احکام شریعت سابقه، از احکام شریعت سابقه، فهو ممنوعون، این اراده ممنوعون، چیز ضرورتا اینجور نیست که تمام احکام رو ما بیام از بین ببریم، نه، بعضی از احکام حتی احکام جاهلیت هیچ حکم شرعی نبوده، مثل اینکه ماهایی رو برای خودشون حرمت قرار داده بودن و احترام میکردن، قتل درش نبود که خدا اومد اونو تأیید کرد، فهو ممنون. و این اریده، اگر اراده شود نسخ البعض، نسخ بعضی از احکام شریعت سابقه، فالمتیقن من النسوخ، اونی که یقینی هست، من المنسوخ، اونی که یقینی هست از منسوخات، چیه؟ ما علم به دلیل، اون موردی است که، اون منسوخی است که دانسته شود به واسطه دلیل، فیبقا غیره علی ما کان علی، پس میماند، باقی میماند غیر ما علمه علی ما، یعنی بر ثبوتی که کان اون ما علیه، بر اون ثبوت، یعنی همون حکم ثابتش براش هست، ولو به حکم الاستصحاب، ولو این بقا به حکم چی باشه؟ استصحاب باشه. فان قلت، اگر بگویی تو، انا نعلم قطعا به نسخ کثیر من الاحکام السابقه، ما میدانیم قطعا به نسخ کثیری از احکام سابقه، ولی میدونیم تعداد زیادی از احکام سابقه چی شدن؟ نسخ شدن. والمعلوم تفصیلا منها، اونی که معلوم است تفصیلا منها، منها بذارید احکام سابقه نسخ شده، قلیل فی الغایت، کم است در نهایت قله، فیعلم به وجود المنسوخ، پس یعلم بذارید اجمالا، یعلم اجمالا به وجود منسوخ، فی غیرهی، فی غیر المعلوم تفصیلا منها. قلت و یعنی چی؟ یعنی بعد از علم تفصیلی هم چنان موارد علم تفصیلی ما کم و موارد نسخ شده زیاده که هنوزم علم اجمالی چی؟ باقی میمونه. قلت و لو سل مزارک، میگویم من اگر قبول شود ذالک که علم اجمالی بعد از علم تفصیلی باقیه، چون اصل شما قبول نداریم، چون علم تفصیلی که اومد در مابقی ما شک بدوی داریم دیگه، علم اجمالی باقی نمیمونه، حالا بر فرض که قبول کنیم، لم یقده ضرر وارد نمی کند این علم اجمالی، فی اجراء اصالت عدم نسخ فی المشکوکات، در اجراء اصالت عدم نسخ در مشکوکات، چرا؟ لأن الاحکام المعلومت فی شرعنا بالعدله، به خاطر اینکه احکامی که معلوم است در شرع ما به واسطه ادله، واجبت العمل، واجب العمل هستن. سواء اون کانت من موارد الناس مساوی عزیز، که باشن این احکام معلومه از موارد نسخ املا یا اصلا از موارد نسخ نباشن، یعنی مطابق حکم قبلی باشن. فاصالت عدم النسخ فیها غیر محتاج الیها. اصالت عدم نسخ فیها در این احکام معلومه به وسیله دلیل محتاج احتیاج به اون نیست، چون حکمشون معلومه دیگه. حکمشون وقتی معلوم شد که چیه حکمشون و ثابتن، دیگه ما به استصحاب و اصل عملی نیاز نداریم. فیبقا اصالت و عدم نسخ فی محل الحاجت، پس باقی میماند اصالت عدم نسخ در محل حاجت که مشکوکات هستن، سلیمتن علی المعارض، سالم از معارض. چرا؟ لما تقرر فی شبهت المحصوله، به خاطر اون چیزی که مقرر شد در مورد شبهه محصوله، که چی بود؟ من بیان ما تقرر میکنه، من ان الاصل فی بعض اطراف شبهه، اصل در بعضی از اطراف شبهه، شبهه محصوله. اذا لم یکن جاریان، اگر جاری نشد. به چه دلیل جاری نشد؟ چون من مثلا تفصیلا دونستم حکمش چیه، یا چی؟ از دو تا ظرف داشتم، میدونم یکیش اجمالا چی؟ نجسه. یکیش رو زدم ریختم، از ابتلاء من خارج شد، الان اصل در این یکی جاری نمیشه. اذا لم یکن جاریان، البته مورد بحث ما این نیست، او لم یحتج الیه، یا احتیاج نباشد به اون اصل، که ما نحنفی اینجوری دیگه، چون یه طرف یک تعدادی اومدن معلومه به تفصیل شدن و حکمشون برامون مشخص شد، فلا زیره، هیچ اشکالی نیست فی اجراء اصل، یعنی استصحاب فی البعض الاخر، در بعض دیگر، لعجل ما ذکرنا استمر، به خاطر اون لعجل ما ذکرنا که چیز کردیم، عمل و اصالت عدم نسخ می کنیم، استمرار پیدا کرده، استمر بناء المسلمین، بناء مسلمین فی اول البعثه، در اول بعثت پیغمبر، علل استمرار، بر استمرار، علی ما کانوا علیه، بر اون چیزی که، بر اون حکمی که بودن مسلمین علیه، بر اون حکم، حتی یطلعوا، تا این که اطلاع پیدا کنن، علی الخلاف، یعنی حکم باقی بود و عمل میکنن، تا این که اطلاع پیدا کنن بر چی؟ خلاف این حکم. الا ان یقال، ببینیم چرا وقت داریم، 4-5 دقیقه وقت داریم، مگر کسی این استشهاد رو رد کنه و بگه بنای عملی مسلمین در آغاز بعثت مربوط به قبل از اکمال و دین بوده، چون دین و دستورات دین به تدریج به مسلمان ها ابلاغ شده و لذا نسبت به هر حکمی که به اونا ابلاغ شده بر طبق دستور اسلام متعبد می شدن و نسبت به هر حکمی که ابلاغ نشده بود طبق آیین قبلی عمل می کردن. اما نسبت به ما که پس از اکمال دین به وجود اومدیم و رسول خدا تمام اون چی رو که امت نیاز داشته بهشون فرموده و همه احکام تبیین شده، حالا چه موافق شریعت سابقه چه مخالف، نسبت به ما وظیفه چیز دیگریه، اون اینی که ما مکلفیم که همین حکم شریعت خودمون رو تحصیل کنیم و به اون عالم و ملتزم بشیم و حق نداریم سراغ استصحاب های دی با احکام شریعت سابقه به واسطه استصحاب بدیم. مرحوم شیخ از این استصحاب جواب میدن به این که خود استصحاب احکام شرع سابق و باقی موندن بر اون اندش شک نیست، حکمی از احکام شرعه و ما اگر به اون ملتمزم میشیم به عنوان این که انهو جا به نبی اونا ملتزم میشیم، نه به عنوان اینکه مال شریعت سابقه هست. یعنی خود استثناء هم حکم چیه؟ شرعیه. الا ان یقال، مگر این که گفته شود، ان ذالک، این استصحاب و بقای بر حکم سابق که مسلمین داشتن در مواردی که دستورش نیومده بود، کان قبل اکمال شریعتنا، بود قبل از اکمال و کامل شدن شریعت، قبل از اینکه پیغمبر در حجت الوداع بفرماید اکملت لکم دینکم، و اما بعده، اما بعد از اکمال، فقط جاء النبی صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، به جمیع ما یحتاج الیه الامه، جمیع اون احکامی که احتیاج دارن به اون احکام امت، الی یوم القیامت، تا روز قیامت، سواء خالف الشریعت السابقه، مساوی است که مخالف باشد اون ما یحتاج الی، اون ما یحتاج الی، اونی که پیغمبر آورده، ان قالوا اما بعد فقط جاء النبی، اونی که پیغمبر آورده، سواء اون کان، اونی که پیغمبر آورده، سواء اون خالف اون آورده پیغمبر شریعت سابقه را، یا وافق یا موافق باشه با شریعت سابقه، فنحن مکلفون، ما مکلف هستیم به تحصیل ذالک الحکم، اون حکمی که پیامبر آورده، حالا یا موافق با شریعت سابقه است یا مخالف، لانه مقتضی تدین به حاضر دین، به خاطر اینکه تحصیل ذالک الحکم که بریم حکم رو از دین خودمون پیدا کنیم چیه؟ مقتضای تدین و دینداریه. ولیکن یدفعه، منوشق فرماید که ولیکن دفع میکنه این قول رو چی؟ ان المفروضه، فرض ما چیه؟ حصول الظن المعتبر من الاستصحاب به بقاء حکم الله سابق فی هذه الشریعه. مفروض ما حصول ظن معتبر است از استصحاب به بقاء حکم سابق در این شریعت، فیظن به کونه مما جاء به نبی، پس ظن پیدا میشد به بودن اون حکم سابق، مما از اون چیزهایی که جاء آورده به اون چیز را پیغمبر. میدونید چی میخواد بگه؟ طبق دو مبنای استصحاب مرحوم شیخ حرف میزنه، چون ما در استصحاب دو مبنا داشت، مبنای اول حجیتش از باب حکم عقل بود و اماره بودن استصحاب، بل این مبنا میگیم که عقل میگه حاضر خود کان متیقنن فی شریعت سابقه والآن نشک و فیه ای سغرا و کل ما کان کذالک و هو مزنون البقا، میشه کبرا، و هاذ الحکم مزنون البقا، میشه چی؟ نتیجه. سپس این نتیجه را سغرای کبرای کلی قرار میدیم که ملازمه باشه، و اون این که کل ما حکم به العقل حکم بهش شر، من نتیجه میگیریم که حاضر الحکم در شرع ما هم مزنون البقا هست، و مزنه پیدا میکنیم که شرع ما و پیامبر ما چنین حکمی داشتن، و این زن معتبره به عنوان اینکه انه مما جاء به النبی و نا زنه، یا مبنای حجیت اون استصحاب از باب اخبار و تعبده، بر این مبنا هم مطلب واضح تره. چرا؟ چون شرع مقدس به قول مطلق به طور کلی فرموده لا تنقض الیقین بشک، که شامل یقین به احکام شرایع سابقه هم میشه، و اگر اندشک بر اون حکم باقی بمانی در حقیقت به دستور این دین و کلام پیغمبر ملتزم شدیم. میخواد بگه استصحابم عمل به کلام چیه؟ پیغمبره. به جمعی الهیه خب ولیکن ان المفروض حضور زن متعلق از حساب به بقا حکم فیاض شده فیوزن رو بکنیم من ماجا به نبی از باب ملازمه. ولو بنینا علی الاستصحاب تعبدن، اگر بنا بگذاریم بر استصحاب تعبدن، این استصحاب رو چی؟ از راه ادله و اصل عملی بدونیم که تعبدن امر به بقا میکنه، فالامر اوزه، کار روشن‌تره دیگه. مستقیماً ما با عمل به استصحاب داریم به کلام پیغمبر و شریعت پیغمبر عمل میکنیم. چرا اوزه بیان میکنه؟ لکونهی حکمن کلیه، به خاطر اینکه استصحاب تعبدی یک از باب تعبد حجته، یک حکم کلی است در شریعت ما. به چی؟ لأن این استصحاب حکمن کلیه در شریعت ما به ابقاء ما ثبت فی السابق، حکم به ابقاء اون چیزی که ثابت شده در سابق. اما دلیل سوم مرحوم صاحب فصول انشاءالله بماند. و صلی الله علیه و سیدنا ابوالقاسم مصطفی محمد.